رسیدیم به ساعت 15 از پخش عصرگاهی رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. نیمروز بهاریتون بخیر باشه عزیزان. به عادت هر روز در این ساعت برنامه زنده ارغوان هنر میزبان شما عزیزان هست. همکاران عزیز من آماده هستن تا این برنامه وزین و خدمتون تقدیم کنن. این شما و این ارغوان هنر.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش.
پرنیان تخیل و تفکر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، رادیو نمایش.
به نام یگانه بی همتا، خالق طبیعت زیبا. سلام، عصر بخیر. دوستان عزیز، مخاطبان محترم رادیو نمایش، به ارغوان هنر خوش اومدید. در 28 روز از فروردین 1398 در یک بعد از ظهر بهاری همراه لحظه های شما هستیم. امروز یک روز مبارک و خجسته است. امروز روز میلاد مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوانه. این روز رو خدمت همه شما شنوندگان محترم به ویژه جوانان ایرانی تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و آرزو میکنم که شما جوانان که سرمایه این کشور هستید، آینده درخشانی رو برای این مرز و بوم رقم بزنید. امروز هم با ارغوان هنر همراه شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو نمایش. ارغوان هنر یک مجله هنریه که ما هر روز به یکی از مقوله های هنری میپردازیم در این مجله و با شما علاقه مندان به این حوزه هنری گپ و گفتی داریم و شما هم دعوت میکنیم که حتما با ما همراه باشید. اما امروز روز چهارشنبه است، طبق روال چهارشنبه ها در ارغوان هنر درباره هنرهای تجسمی با شما صحبت میکنیم که دامنه وسیع و گسترده‌ای داره و هر چقدر درباره هنرهای تجسمی با شما صحبت کنیم فکر میکنم باز هم کم باشه. شما فعالان عرصه هنرهای تجسمی، شما هنرمندان هنرهای تجسمی و شما که علاقه‌مند هستید به فراگیری یکی از زیرشاخه‌های هنرهای تجسمی لطفا شنونده باشید. اگر پرسشی در واقع دارید میتونید با ما مطرح کنید. جناب آقای رضا جلالی کارشناس محترم برنامه تا دقایق دیگر به جمع ما میپیوندند و تا حد امکان پاسخگوی پرسش شما خواهند بود. ضمن اینکه ما طبق روال هر روز یک پرسش خاص و ویژه رو در برنامه مطرح میکنیم و از شما دعوت میکنیم تا با ما در ارتباط باشید. 301075 شماره پیامک ماست و شماره تلفن 33914141 در اختیار شماست تا صدای گرم و مهربان شما رو در ارغوان هنر امروز در رادیو نمایش بشنویم. همونطور که وعده کرده بودیم جناب آقای رضا جلالی کارشناس در حوزه هنرهای تجسمی به جمع ما پیوستن. آقای جلالی سلام، بعد از چهارشنبه‌تون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، عصر بخیر میگم به شما و دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که امروز هم در این چهارشنبه بهاری که دیگه یه خود یه رنگ و بوی تابستانی رو امروز خیلی گرم شده،
بله هوا
در تهران،
بله،
در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم که برنامه امروز من تمام تلاشم میکنم که مورد توجهشون قرار بگیره.
بله قطعا همینطور خواهد بود و شنوندگان و مخاطبان ارغوان هنر مثل همیشه مثل چهارشنبه ها هر هفته با ما همراه هستند در این برنامه. اما یک پرسش رو مطرح میکنیم،
بله،
و از شنوندگان هم درخواست میکنیم حتما با ما همراه باشن. میخوایم بدونیم که تابلوی سرزمین سرخپوستا که یک تابلو و یک اثر نقاشی هستش در کدام موزه نگهداری میشه. لطفاً محل نگهداری این تابلو رو
بگنم که کشیده
و بله و خالق اثرش معرفی به ما بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 33914141. خب همونطور که از پرسشی که امروز آقای جلالی طرح کردن پیداست میخواییم درباره نقاشی صحبت بکنیم در برنامه ارغوان هنر و قرار هست که بپردازیم به سبکهای مختلفی که در حوزه نقاشی ابداع شده. آقای جلالی بفهمین لطفاً که در واقع هنر نقاشی داره چه سبکهایی هست و در واقع به چند شاخه و یا سبک و یا دسته تقسیم میشه.
من اول خدمت دوستان عزیز بگم که حالا این در واقع شاخه بندی که ما داریم میکنیم میدونین که در واقع اتفاقی هستش که بعد از اون دوره هنری یا چندین سالی که از ابتدایش میگذره در واقع منتقدین نامی بر اون گذاشتن و بیشتر این نام ها شاید خیلی از سبکای نقاشی حالا و هنری دیگر، چون این سبکا به صورت کلی هست، خیلی شبیه به هم باشن، تفاوتشون رو خیلی سخت باشه آدم بفهمه، فقط به این دلیل هست که منتقدین و پژوهشگران بتونن که اون دوره هنری رو در واقع جدا کنن و بهش بپردازن یا اون هنرمندان رو دستبندی بکنن.
بله.
به تب ما یک جایی وقتی داریم صحبت میکنیم این سبک ها خیلی شباهت داره مثلا رومانتیسیسم در نقاشی و در ادبیات با رومانتیسیسم در رشته‌های دیگر هنری، این میتونه یک کلیت باشه، گاهی یک تفاوت هایی با هم دارن، یک تقدم و تأخر های زمانی دارن، مثلا ممکنه که اگر ما میگیم رومانتیسیسم از اواخر قرن 18 در نقاشی شروع شده، در ادبیات مثلا از اواسط قرن 18 شروع بشه. اینها یک مقداری در واقع تفاوت‌های این شکلی دارن که خیلی جزئی هست. اما بعد از اینکه ما از هنر اولیه میگذاریم، یعنی بشر اون هنر اولیه رو پشت سر میگذاره، در واقع دورای پیشا تمدنی که آثاری که وجود داره که همون اولین آثاری هستش که در غار لاسکو کشف شده، دیوارنگاره هایی هست که اونجا کشف شده، ما یک بازه طولانی داریم که همه اونها رو در دوره پیشا در واقع تاریخ میذارن.
بله.
هنر پیشا تاریخ میذارن تا میرسه به دوره هنر یونان و بعد هنر روم که اینها با هم تفاوت داشتن. در هنر یونان ما میبینیم که در قالب نقاشیاشون و دیوارنگاراش، الان دارم روی اینا صحبت میکنم، و که ما در واقع تفاوت در این هستش که در هنر یونان همه چیز خیلی خیالی بوده، خیلی زیبا بوده چهره ها، ولی در هنر روم سعی میکنن که خیلی واقعی نگاه بکنن. حتی در اونجا مثلا اگر یک شخصیتی، یک سرداری یا یک در واقع شاهی رو میخواستن تصویر بکنن، در هنر یونان سعی میکنن زیباتر تصویر بکنن، ولی در هنر روم اگر ایرادی هم داشته، مثلا ما سردیس های زیادی داریم از سرداران مختلف روم که اینها در جنگ صورتشون شاید زخمی شده بوده، به همون شکل اون سردیس ها در واقع خلق شده. من خیلی سریع در مورد سبکایی که سعی میکنیم حالا در ادامه در این برنامه هایی که ما در خدمت دوستان هستیم به چند تاش اشاره بکنیم. اگر دوستان هم نکته‌ای داشتن در مورد این سبک ها، ممکنه که من اطلاعاتی که میدم در مورد همه رشته ها جامع نباشه، خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارن. بعد از این دوره هایی که بهتون اشاره کردم، قرار هستش که ما به دوره رنسانس بپردازیم، به مانریسم بپردازیم، باروک، رومانتیک، سمبولیسم، نئوکلاسیک، رئالیسم، امپرسیونیسم، نئو امپرسیونیسم یا نیو امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم، فوویسم، اکسپرسیونیسم، ابستر اکسپرسیونیسم، کوبیسم، فوتوریسم، داداییسم، انتزاعی یا ابستر، کانستراکتیویسم و سورئالیسم، آپ آرت، فوتورئالیسم، ابستر اکسپرسیونیسم و پاپ آرت، که دیگه از اینجا به بعد در واقع وقتی به دوره مدرن میرسه، حالا سبک که نمیشه گفت، شیوه های پرداختی که به وجود میاد.
بله.
مثل هنر مفهومی، مثل مینچال آرت، مثل پرفورمنس، مثل
حالا خدمت زیادی ندارن
مال دوره معاصر هم دیگه. از سال 1950 به این ور در واقع، حالا 1950 هم که نه، 1960 خورده ای نهلهای اول پاپ آرت شکل میگیره، که این دیگه مال دوره های مدرن. حالا من تو بخش بعدی اگر موافق باشین از هنر بیزانس شروع بکنیم و بعد بیایم.
بله، قطعا صحبت راجع به این سبک ها و مباحث فرصت زیادی رو میتونه به انشاءالله فکر کنم شاید چند برنامه درباره همین موضوع.
بله.
در واقع با صحبت میکنیم. پس علاقه‌مندان به نقاشی حتما با ما همراه باشید و این سلسله بحث ها رو پی بگیرید. ساعت 15:14 دقیقه است، با شما همراه هستیم در ارغوان هنر رادیو نمایش. لطفاً به ما بفرمایید که تابلوی سرزمین سرخپوستا اثر کدام هنرمنده و در کدام موزه نگهداری میشه. 3075 و شماره تلفن 3391-4141. پانزده و چهارده دقیقه ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با همکار خوبم ایرج عباسی. سلام، بعد از آن چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه. عرض سلام و عرب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه آقای جلالی، در خدمتون هستم.
درود بر شما.
امروز هم با چند خبر از دنیای فرهنگ و هنر در ابتدا سری بزنیم نگارخانه مژده اگر موافق باشید.
بله.
یک فراخوانی رو داده این نگارخانه برای برگزاری یک نمایشگاه خیریه که به نفع آسیب دیدگان سیل‌های اخیر هست که از امروز آغاز میشه و اونطور که اعلام کردن تا به حال 105 هنرمند هم آثار خودشون رو در این رویداد مشارکت دادن. عنوان این نمایشگاه هست تنها نیستیم، که قبل از این هم البته به آسیب دیدگان در بم و کرمانشاه هم رسیده، بهشون کمک کرده، این بار هم در رابطه با سیل‌های اخیر کمک میکنه. این 105 هنرمند 113 نقاشی، مجسمه و خوشنویسی خودشون رو در این نمایشگاه ارائه کردن که 100% فروش این آثار به آسیب دیدگان هدیه خواهد شد. اونطور که اعلام شده این نمایشگاه آثار رو با حداقل قیمت و بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آثار هنرمندان به فروش میرسونه و تا 30 فروردین ماه هم در نگارخانه مژده این آثار برقرار هست و به فروش خواهد رسید.
بله.
اما یک جشنواره هم برگزار میشه، حال برگزاری هست با عنوان موسیقی سبا که به همت انجمن موسیقی دانشگاه شریف و تعدادی از هنرمندان مطرح کشورمون در قالب اجراهای گروه نوازی در حال برگزاری است که از دو روز پیش از 26 فروردین ماه آغاز شده. آقای فرزین تهرانیان، مهسا خویی و لیلا بازری در بخش موسیقی کلاسیک آثار شرکت کنندگان رو مورد داوری قرار دادند و این در حالی هست که در روز دوم جشنواره، یعنی دیروز، گروه های سنتی پذیرفته شده آثارشون در مرحله نهایی اجرا شد و سینا جهان آبادی، پاشا هنجنی، پوریا اخواس، زکریا یوسفی و پویا سرایی هیئت داوران این بخش بودند. در بخش موسیقی ملل جشنواره هم امروز چهارشنبه آثار برگزار خواهد شد. مسعود همایونی، فرزین تهرانیان، این دو نفر کار ارزیابی رو انجام خواهند داد که حین روزهای برگزاری جشنواره، البته خب این دو نفر هم آقای تهرانیان هم پویا سرایی، نشست‌های تخصصی مختلفی رو برگزار کردن. مراسم اختتامی این جشنواره هم فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد. اما پایان بخش خبرهای این بخش میخوام اشاره بکنم به جشنواره تئاتر دانشگاهی که دچار چالشی شده، یا در بگم بهتر بگم در آستانه یک چالشی هست که امیدواریم که برطرف بشه. دبیر دوره 22 جشنواره تئاتر دانشگاه اعلام کردن که کمتر از یک هفته مونده به زمان برگزاری این رویداد هنوز بودجه جشنواره پرداخت نشده و خب خطر برگزار نشدن این رویداد وجود داره. آقای مختاری گفتن که با توجه به اینکه تنها یک هفته مونده به زمان برگزاری جشنواره، هنوز این بودجه رو که البته خب این در دورهای گذشته هم عدد مناسبی نبوده، ولی خب در این دوره هنوز بودجه رو اختصاص ندادن، قولهای زیادی دادن، قرار هست که اتفاقاتی رخ بده، اما خب هنوز گفتن که پیگیر هستن و گفتن با توجه به وضعیت فعلی که هزینه‌ها 2 یا 3 برابر شده، بودجه که ما پیش بینی کردیم و برنامه‌ریزی کردیم مثل سال گذشته بوده، اما خب همون بودجه سال گذشته هم تا حالا تخصیص داده نشده. امیدواریم که این مسئله برطرف بشه و ما شاهد برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی در دوره 22 باشیم. در خدمت شما.
بله، خیلی متشکرم از شما عباسی، باز هم در بخش بعدی با شما همراهیم.
خواهش میکنم.
خب همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. ساعت 15:19 دقیقه است. میخواییم بحث امروز رو آغاز بکنیم با جناب آقای جلیلی. ایشون مختصری درباره سبکای نقاشی با شما گفتگو کردن و قرار هست که در ابتدا به تاریخچه هنر بپردازیم، قدر صحبت بکنیم و ببینیم که در واقع این شاخه هنری از کجا منشعب شده و بعد به اختصار درباره سبک‌های مختلف نقاشی با شما صحبت بکنیم. خب بریم به یونان باستان آقای جلیلی اگر موافق باشین و تاریخچه هنر.
یکی از خوشبین‌ترین شاید دوره‌هایی که بشر روی زمین زندگی کرده در تفکری است که یونانی‌ها داشتن. یونانی‌ها به شدت معتقد بودن بر اینکه زندگی بسیار زیباست.
بله.
و معتقد بودم که آدم باید به روح خودش دستیابی پیدا کنه، یعنی همون چیزی که ما میگیم که خودت رو در واقع بشناس. بنابراین و منشأ همه چیز رو هم در طبیعت میدیدن. من این فقط جمله کوتاه رو بگم که هر سبک هنری که ما نگاه میکنیم یک بخشش هم به جغرافیا و الزامهای منطقه‌ای که اون در واقع مردم یا اون به خصوص در مورد هنر کهن که داریم صحبت میکنیم، یعنی تا قبل از مثلا سالهای 1000 و 1100 که داریم صحبت میکنیم، به الزامهای اون منطقه خیلی بستگی داره و ربط داره و شرایط زندگی. یونانی هم گفتن انسان در مقام بالاترین آفریده و بالاترین ارزش طبیعت تلقی میشه. جالبه که خدایان رو میپرستیدن، اما برای خدایان مثل مصری ها وجهه فراتر از بشر خیلی قائل نبودن. احساس میکردن که این خدایانشون میتونن باشون دیالوگ کنن، اون خدایان میتونن از دست اینا عصبانی بشن، میتونن حالا اینا در محاوره‌ای که دارن با این خدایان اونها رو در واقع راضی کنن که از گناهشون بگذرن. برای همین به قربانی کردن اعتقاد داشتن، چون میتونن اعتقاد داشتن میتونن دل خدایان رو به دست بیارن. به تقدیر هم اینطور اعتقاد داشتن که از پیش تعیین شده، اما میشه در واقع با نذر و نیاز یا همون قربانی با خدایان وارد یک گفتگوی شد و این رو تا یه حدی تأثیر گذاشت. من در مورد فلسفه یونان یه خود صحبت بکنم که در جایی که تالس، آناکسیمون دروس و آناکسیمنس اینها آدم‌هایی بودن که در واقع دو شاخه مختلف فلسفه یونانی رو شکل دادن، الهیون که معتقد بودن موجودات فوق طبیعی و قدرتمند امور دنیا رو کنترل میکنن، و طبیعیون دنیای بزار بی‌نظم رو بر اساس اصولی ساده تر سعی کردن ترسیم بکنن که خیلی هم به نظریه‌های باوزهی داشتن. سنت‌های مختلف فکری داشتن که در ادامه اونها فیلسوفایی مثل فیثاغورسیان، سوفسطاییان، سقراط، افلاطون، ارسطو شکل میگیرن و نظریه های مختلف خودشون رو ارائه میدن. و این خیلی جالب هست که ما بدونیم که قبل از در واقع این فلاسفه که حالا ما بیشتر سقراط و افلاطون و ارسطو رو میشناسیم و فیثاغورس، چه نظریه هایی وجود داشته. حالا من از اینا میخوام سریع بگذرم، نمیخوام خیلی خسته کننده باشه. خیلی نمادگرایی براشون اهمیت داشته، یعنی نماد چیزهای مختلف، حالا چه طبیعی چه غیر طبیعی رو در سنگ‌نگاره‌ها و نقاشی‌هاشون سعی می‌کردن استفاده بکنن. بعد اون نمادها رو می‌گفتن که ما رو راهنمایی می‌کنه برای اینکه ما به تعالی برسیم. من میگم من خیلی سعی دارم فقط از روی عناوین گذر می‌کنم. در پیکرتراشی تمام چیزهایی که در واقع خلق می‌کردن خیلی دقیق و زیبا بوده، همونطور که اشاره کردم کاملا مرئی و قابل توصیفه. میگن کهن‌ترین پیکره‌ها به سده نهم پیش از میلاد برمیگرده و از جانوران و پیکره‌های انسانی از جنس‌های مختلف مثل مس، مفرق که فلزی بوده که اون روزها خیلی کاربرد داشته، سرب، آج و در مثلا به عنوان نمونه در پیکره جنگاوری مفرق از آکروپولیس آتن که در اواخر سده 8 قبل از میلاد بوده، تمام ساده نمایی شیوه هندسی در واقع میتونه به چشم میخوره. در پیکره یونانی هنرمندی سعی میکرده قید و بندهای میثاق چند ساله شبیه سازی به روش هندسی رو در واقع بذاره کنار و میگم یک چیز رویایی در واقع میخواستن بر خودشون خلق بکنن. و حالا در مورد پوشش و لباس هم یونانی ها خیلی در واقع به یک تکه به در واقع پارچه بدنی این مجسمه ها خلق میکردن که این هم خب شیوه در واقع لباس رو به شکل دقیق بر پیکره هاشون نمی پوشوندن. این یه تفاوت داره با دوره روم که بعد از این میاد، چون اون لباس ها نمادها و نشان ها خیلی مهم بوده، بنابراین در پیکره ها رعایت میشه. ما در اون دوره خیلی انگار همه آدم ها رو در سطح هم میدادن، بنابراین الزامی نداشت که برای لباس خیلی ویژه ای رو تو پیکره ها داشته باشن. سبک معماری یونانی ها خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذار بوده، به طوری که ما در تخت جمشید هم نمونه بر ردپای معماری یونانی رو میبینیم. خیلی چون سیستم پادشاهی نداشتن، خیلی بنابراین شاید از این جهت معماریشون خیلی در خدمت میشه گفت پادشاهان یا عمراشون نبوده. ساختمان‌های بسیار مهمی که داشتن زیارتگاه‌هاشون بوده که برای نگهداری تندیس‌هاشون بوده، بنابراین خیلی ساده اونها رو می‌ساختن. از چوب شروع کردن و بعدم به سنگ آهک و مرمر رسیدن که پایدارتر بودن. این همون تغییر است که میگم به لحاظ شرایط فیزیکی شکل می‌گیره. معادن سنگ مرمر خب در بابتش هم جنگ های بسیاری کردن برای اینکه بتونن این سنگ ها رو به دست بیارن، اما یه بخشیش رو در شرق آتن و شمال آتن داشتن که شمال شرق آتن مرمر سفید براقی داره که از اون استفاده میکنن چون در کنارشون بوده و میتونستن به دست بیارن. معماری یونانی هم دارای سه شیوه متفاوت، دوریک، یونیک و کورنتی که مال حالا این بحثای میگریم دیگه تخصصی میشه در موقع چه اتفاقهای درش میفته. در تئاتر هم اما پیش رو بودن و اصلا شروع نگاه جدی به تئاتر رو در دوره یونان باستان میبینن که در به همین دلیل اگه ببینید خیلی از مزامینی که اون موقع کار میوردن انسان محور بوده، انسان براشون خیلی اهمیت داشته و کنش هایی که با خدایان برقرار میکرده شاهکارهای زیادی رو در اون دوره خلق کردن. حالا بحث دیگر هم هست که من در ادامه در خدمتتون خواهم بود و صحبت میکنم.
بله خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که یک بار دیگه پرسش رو مطرح کنیم. لطفا به ما بگین که تابلوی سرزمین سرخپوستا اثر کیست و در کدام موزه نگهداری میشه. 301075 شماره پیامک ماست و شماره تلفن 33914141 در اختیار شماست.
با عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. جواب سوال شما، خالق تابلوی سرزمین سرخپوستا آقای شرمن الکسی هستش و همچنین الان در موزه لوور فرانسه از اون نگهداری میشه. دست شما درد نکنه. از برنامه بهیادی باتون سپاسگزارم. شنونده روشنگر شما و دوستدار همیشگی برنامه زیباتون، یعنی ارغوان هنر، خدا نگهدار.
خب تشکر ویژه از شما شنونده محترم. 301075 شماره پیامک ماست و 33914141 هم در اختیار شماست تا همچنان با ما همراه باشید. درباره پرسش برنامه با ما گفتگو کنید، به ما بفهمید که تابلوی سرزمین سرخپوستا اثر چه کسی و در کدام موزه نگهداری میشه. بریم به سراغ همکار خوب گزارشگرمون خانم مائده علاقمند و بخش گزارشی امروز.
خب یه خانم و یه آقا که عکسشون رو هم انداختن اینجا، همون گالری و یا نمایشگاهی است که علاقه‌مندانی به رشته نقاشی، طراحی و کلاً هنرهای تجسمی وقت می‌ذارن و میان اینجا. من به این دوستان عزیزم سلام می‌کنم و ازشون هم خیلی متشکرم که فرصتشون رو به من دادن تا در این لحظه چند دقیقه با هم دیگه گفتگو بکنیم. اگه تمایل هم داشتن خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی کنید.
من نرگس سیف هستم از تهران.
زنده باشید. رشته‌تون چیه؟
امسال قراره که کنکور هنر بدم.
درود بر شما و شما.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما.
سلامت باشین.
والا من حسین محمد نژاد هستم از مازندران.
زنده باشین.
متشکرم. امسال هم داریم میریم والا خلبانی
و چقدر علاقه مندین به رشته های هنرهای تجسمی؟
خیلی به نظرم قشنگه.
عکس هم گرفتی؟
بله. بله آخه آدم میتونه احساساتشون چیزایی که تو ذهنشه رو تو واقعیت